ساحل آرامش، یک شهر شکسته آنور دیوار است. شهیدان مقاومت برای همه ما عزیزند و سید مقاومت عزیزتر. یاد شهیدان مقاومت برای ما ماناست و یاد سید شهید مقاومت ماناتر. ویژه برنامه زنده باد مقاومت تقدیم به همه شما شنوندگان.
لبیک یا حسین، لبيك يا حسين.
زنده باد مقاومت.
التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
بسم الرب الشهداء والصديقين. دلبسته های مکتب ایستادگی و مقاومت، سلام. سلام. صبح دوشنبه شما به خیر باشه هموطنهای جان، مردم عزیز و نجیب و صبور و شکور و پایدار و استوار ایران. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم تا ساعت 11 همراه شما خواهیم بود با ویژه برنامه زنده باد مقاومت. آنچه عصر جمعه در زاویه جنوبی بیروت رخ داد از جنس نیستی و زوال و پایان نبود، از جنس آغاز بود. به امید خدا و با توکل بر او، ماییم و مردان خدایی میدان و دست یاری پروردگار و فریاد رسای زنده باد مقاومت. شهادت مرگ و نیستی نیست، آغاز جاودانگی است. شهادت رها شدن از بند محدودیت‌های مادی است. شهادت رسیدن به مقام بی‌مرگی و بی‌زوالی است. ماییم و اسوه‌ای که حالا مدال شهادت بر سینه دارد و فصل تازه‌ای از تحقق شعار زنده باد مقاومت. بمب‌های چند تنی فرود آمدند تا جان سید حسن نصرالله را بگیرند. با غافل از اینکه او و هم رزمانش سال هاست قلب و جان و اندیشه را به خدا سپردند و باکی از کشته شدن ندارند. نور مردان خدا با کشته شدن خاموش شدنی نیست. از ویرانه های بمباران خورشید الهام بخشی طلوع کرده که گواهی می دهد بر حقانیت شعار زنده باد مقاومت. به معنای واقعی شیر مرد بود. در تمام ثلث قرنی که رهبری حزب الله را بر عهده داشت، دم به دم با مرگ زیست و هرگز از آن نترسید. در تمام سالهایی که شایعه کرده بودند در دمشق یا تهران زندگی می کند، در همان زاهیه می زیست و همان جا نیز کنار هموطنانش به شهادت رسید. او به معنای واقعی صادق بود، بدان حد که حتی دشمن را نیز تهدید توخالی نمی کرد. هرچه می گفت همان بود که بدان عمل می کرد و هرچه عمل می کرد همان بود که می گفت. او سید شهیدان جبهه مقاومت و خار چشم کودک کشان اشغالگر بود. عزیزان شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با ویژه برنامه زنده باد مقاومت. همچنان در کنار شما بزرگواران هستیم و پویش رادیو ایران که از روز شنبه به راه انداختیم با نام آغاز نصرالله. شما عزیزان میتونید دلگویه ها و دلنوشته های خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های برنامه 220-5009 220-486 و شماره پیامک 30900. رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشون فرمودند بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله بایستند و در رویارویی با رژیم قاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. به نظر شما ما مردم ایران چطور میتونیم در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستیم؟ شما همدلی و همراهی خودتون با مقاومت اسلامی رو چطور نشون میدید؟ شماره تلفن های ما در اختیار شما بزرگواران قرار داره، 220-5009-220-486 و همچنین شماره پیامک 30900.
مشت گره کرده آید به خیابانها، فریاد عزت سردهد ما بین جولانها، هم مرگ بر سودا دهد هم مرگ بر کافر، گردی ز غیرت خیزد و باشد شو توفان ها، مشتی گره کرده کوبنده سر از سیلیم، ایستاده چون کوهی در نابودی آنها، فریاد تکبیر و غرور و عزت و صلحیم، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها. دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم. روزی به آبادی دهن فرصت، روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها، سمت تمام قبله ها یکسان شود روزی، وقتی که قدس و قصد آید روی سامان ها، فریاد بیزاری زدان می آید از دنیا، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها، هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها. تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران و ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو برای شنیدن انتخاب کردید. رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشون فرمودند بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. از شما پرسیدیم به نظرتون ما مردم ایران چطور میتونیم در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستیم؟ شما همدلی و همراهی خودتون رو با مقاومت اسلامی چطور نشون میدید؟ از طریق شماره تلفن های برنامه 225-9-224-86 و شماره پیامک 3900 با ما در تعامل باشید. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم میناخانی عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلام، بالاخره شنوندگان محترم رادیو ایران. من هم تسلیت عرض می‌کنم شهادت جناب آقای حاج سید حسن نصرالله و در واقع تنی از همراهان ایشون رو از جمله یکی از فرماندار محترم سپاه. خانم مینا خانم، من صدای شما بسیار بسیار ضعیف دارم.
الان از دوستان می‌خوایم که صدای ما رو تقویت کنن، از صدا بردار محترممون می‌خوایم که صدا رو تقویت بفرمایید. متشکرم. فکر میکنم الان صدای منو بهتر داشته باشی.
بله مقداری بهتر شده.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، بفرمایید که رژیم صهیونیستی چرا به سیاست ترور روی آورده؟
من خانم مینا خانی حضرت داری خودتون مستحضر هستید که مثلا ریشه و مبنای در واقع حیات منحوس رژیم صهیونیستی بر اساس ترور و ارعاب و وحشت بله. و اینها در واقع شکل گرفته. از طرف رژیم صهیونیستی واقعا یک دولت یا یک در واقع حکومت مشخص در منطقه نیز پادگان نظامی هست، بیشتر برای تامین اهداف استعمار بلخص امریکایی ها و همپیمان ها اونها. حدودا نزدیک به یک سال هستش که در واقع جنگ با شدت بسیار بالا و در غزه ادامه داره. حدود 150,000 نفر شهید و زخمی و از طرفی خب همین جنگ با یک شدت محدودتری هم در مرز شمالی با لبنان هم وجود داره. امنیت اسرائیل هم متأثر است. در واقع حملات شدید مقاومت در منطقه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از طرفی چندین سال هم هست خانم آشفتگی سیاسی در داخل اسرائیل قدرت و حیات این کشور رو به خطر انداخته. شما مستحضر هستید که در واقع اینها یه سری اهداف رو اعلام کرده بودن در حمله به نوار غزه بعد از طوفان الاقصا. یکی از اون اهداف آزادسازی گروگان ها بود، یکی از بین بردن گروه حماس و یکی از بین بردن تونل هایی بود که گروه حماس از طریق اون تو این 17 سال محاصره ای که وجود داشت میتونستن در واقع تردد بکنن و تامین کالا و دارو و مواد غذایی خودشون رو انجام بدن. تو هیچ کدوم از اینها توفیق کاملی اسرائیلی ها پیدا نکرد. نتونستن حماس از بین ببرن، نتونستن جلوی مقاومت این، نتونستن روی درک و شعور و فهم جوانان و نوجوانان فلسطینی در منطقه غزه تاثیر بگذارن. از طرفی شرایط داخلی اسرائیلی ها هم شرایط بسیار شکننده ای هست. بالاخره میدونین قبل از طوفان الاقصا بنابر این بود که آقای نتانیاهو به دلیل فساد مالی خودش و خانواده‌اش محاکمه بشن، خیلی تحت فشار بود برای استعفا. احزاب مخالف اون و اون در واقع تجمعات گسترده خیابانی بر علیه ایشون گسترش پیدا کرده بود. از یک سمت بر اثر این جنگ و حملات نیروهای ذخیره خودشو فراخوانی کرده بود و ضمن اینکه منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی در منطقه هم از جمله در واقع همین بندر ایلات، از جمله دریای سرخ تحت تاثیر حملات جبهه مقابل از جمله یمنی ها بود. خیلی از کارگرهایی که در واقع در اراضی کشاورزی کار میکنند در کارخانجات صهیونیست‌ها مشغول به کار در سرزمین های اشغالی، اینها هم به دلیل رعب و وحشت از حملات راکتی در واقع جبهه مقاومت و حملات موشکی زمین ها محل کارشون تقریبا 500,000 نفر هم مالی. از در واقع یهودیانی که مهاجرت کرده بودن از نقاط مختلف دنیا به سرزمین های اشغالی و در واقع شهرک نشسته، اینها هم مهاجرت معکوس و برگشتن به سرزمین های خودشون. این رو در نظر بگیم در کنار در واقع آشکار شدن اون چهره مخوف و چهره در واقع جنایتکار اسرائیلی ها بیش از گذشته برای افکار عمومی دنیا. تظاهرات های مختلفی که در صحنه بین المللی از جمله در دانشگاه امریکا در دل غرب بین ملت های دنیا مسلمان و غیر مسلمان و حتی محکومیت های مختلفی که توسط عمدتا سازمان های غیر دولتی حقوق بشری انجام شد و واکنش های بسیار بسیار زیاد منفی نسبت به این اعمال جنایتکار اسرائیل، اینا همه باعث شد که در واقع امروز اسرائیل به دنبال این باشه که این جنگ رو گسترش بده در منطقه و فرافکنی بکنه و افکار عمومی دنیا رو باز از در واقع باطلاقی که در غزه گیر کرده ببره منحرف بکنه به سمت لبنان. این اقدامات جنایتکارانه اولا در واقع ملازم و همدم ذات رژیم صهیونیستی هست، دوم اینکه این دلایل رو هم میتونیم نام ببریم. از طرف جبهه مقاومت امروز به هر حال یک نظم خیلی جدی در منطقه گرفته دیگه، از محور مقاومت تبدیل شده به جبهه مقاومت و این مکتب امروز مکتبی هستش که هر روز داره در واقع به توان اون اضافه میشه و از طرفی هر روز داره به حقانیت این مکتب و حقانیت این جبهه هم افسوده میشه. من فکر میکنم که این دلایلی بوده که اسرائیلی‌ها خواستن این اقدامات انجام، در اقدام اخیری هم که انجام دادن در واقع زاهیه جنوبی و به شهادت رساندن آقای نصرالله، اونها تصورشون بر این بود که با شهادت این شخص و شهادت آقای مرتضوی که در واقع در 3 دهه گذشته انجام شد، اون هم رهبر حزب الله بود، این خط و این مسیر کور خواهد شد که اونها کور خوندن، چون این مسیر پر رهرو خواهد بلافاصله هم رهبر حزب الله مشخص شد. و
یه توضیح میفرمایید؟
بله
توضیح میفرمایید راجع به این قضیه؟
بله ببینید، اینها در واقع حزب الله رو در همسایگی رژیم صهیونیستی مهمترین حامی ملت غزه میده. از همون روز ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به منطقه به نوار غزه، این حزب الله لبنان بود که در کنار و با البته مقدار جلوتر از سایر اعضای جبهه مقاومت حملات خودش رو به صورت گسترده در نقاط مختلف به سرزمین های اشغالی منافع رژیم صهیونیستی ادامه داد، هیچ وقت پاپس نکشید.
بله.
هم لحاظ معنوی هم لحاظ پشتیبانی و لوجستیکی حمایت های خیلی خوبی رو از گروه حماس و جبهه مقاومت در واقع نوار غزه داشت و کمک های خیلی زیادی رو کرد. و از طرفی خب حزب الله همونطوری که مستحضرید از مقبولیت و محبوبیت بسیار زیادی هم در داخل لبنان برخوردار هستش، هم در خارج از مرزهای لبنان. این الهام بخشی که اتفاقا رأس این الهام بخشی و الگو هم جمهوری اسلامی ایران هستش در منطقه، انقلاب اسلامی ایران هستش، این خاری بود بر چشم اسرائیلی ها. اسرائیلی ها در واقع یک توده سرطانی در منطقه هستن که توسط امریکایی ها و استعمار کاشتن برای تأمین منافع اونها و برای در واقع اهداف استعماری. خب شاهد این هم هستیم که در واقع بعد از شهادت آقای نصرالله روند اقدامات حزب الله نه تنها متوقف نشد بلکه تشدید هم شد. من فکر میکنم که باز این در واقع خون شهید عزیز و شهدای دیگری که این در واقع اقدام تروریستی به شهادت رسیدن منجر رویش های خیلی زیادی خواهد شد در منطقه. و اسرائیل داره خودش با دستان خودش سرعت میده به محو و نابودی خودش. پیش از اون پیشبینی هم که انجام شده مبنی بر نابودی این رژیم کودک‌کش، رژیم جنایتکار، از طرف آقای نتانیاهو میدونه که در واقع در صورتی که این جنگ به اتمام برسه عمر حیات سیاسی ایشون هم به پایان خواهد رسید، در هیچ نقطه امنیت نخواهد داشت و داره این سعی میکنه پای طرف‌ها و بازیگران دیگر رو هم به این جنگ باز بکنه و بتونه در واقع مقداری تنفس بگیره تا بتونه به جنایت‌های خودش ادامه بده. و خب تله های مختلفی رو هم داره در منطقه کار میگذاره و بازی خطرناکی رو هم شروع کرده. این بازی خطرناک قطعا در واقع بعد از این که در واقع منجر به خسارت های فراوانی خواهد شد، دامن خود غربی ها رو هم خواهد گرفت.
قطعا همینطور خواهد بود، ولی تجربه ثابت کرده که اسرائیل مرد روزهای جنگ های فرسایشی و طولانی نیست و ما به تجربه دیدیم که اسرائیل واقعا توان جنگ های نامنظم رو نداره. تا بله. کجا میتونه پیش بره؟
بله ببینید، این همون تجربه جنگ های 33 روزه. خب اعلام بله. کردن که به صورت زمینی هم بخوان، البته بیشتر اعلام هست، واکنش ها رو ببینن در صحنه بله. بینومنی و در منطقه و میدان. اما اونها در واقع از من از الان میتونم خدمت شما پیش بینی بکنم، از پیش بازنده نبرد زمینی هست اسرائیلی ها به اعتبار حمایت های گسترده که امریکایی ها و بعضی از کشورهای اروپایی از اونها انجام میدن، این جنایت ها رو دارن مرتکب میشن. و اساسا صهیونیست ها عناصر ترسویی هستند و شما مستحضرید که در اون مقطعی که قرار بود جمهوری اسلامی رو پاسخ بده، اون پاسخ وعده صادق، به چه میزان سطح التهاب در سرزمین های اشغالی افزایش پیدا کرد و فرودگاه های اونها شلوغ شد، فروشگاه های اونها شلوغ شد و فرارهای اونها هم آغاز شد. ولذا اینها در به قول جنابالی که به خوبی اشاره فرمودی، خیلی کارشناسان فرمودی، اینها توان مقابل رو در رو جوان مردانه و جنگ رو ندارن. اینها کودک کشتن، اینها پیرمرد کشتن، پیرزن کشتن، غیر نظامی کشتن، خبرنگار کشتن، پزشک کشتن، پرستار کشتن. اینها در مقابله مستقیم با جبهه مقاومت که پر از عناصرش پر از انگیزه های روحانی و انگیزه های معنوی و نگاه توحیدی هستند، اینها توان مقابله نخواهند داشت و به اعتقاد من یک بلوف خواهد بود. اگر هم دست به این اقدام بزنن شکست سنگینی خواهند خورد. اینها تجربه رویارویی با در واقع اراده جبهه مقاومت رو در لبنان و حزب الله لبنان رو دارند. اینها طاقت و توان این مقابله رو نخواهند داشت. اینا به اعتبار عرض کردم حمایت‌های اطلاعاتی، حمایت‌های تکنولوژیک و حمایت‌های فناورانه در واقع کشورها مثل امریکا دارن. اقدامات امریکایی‌ها هم دستشون به خون در واقع این شهدا آغشته هست. از یک حیث دارن پشتیبانی می‌کنن، از طرف دیگر در یک وجه دیگر سکوت کردن و یا در واقع در سازمان ملل اجازه واکنش های جدی رو به این اقدامات رژیم صهیونیستی نمیدن. در شورای امنیت هم گاه و بیگاه که طرحی مطرح میشه مطلبی طرح میشه عذرخواهی میکنم اینها سعی میکنند که اون رو وتو بکنن و اجازه و این شرایط رو برای اسرائیلی ها فراهم و مهیا و مسیر جنایت رو هموار بکنن برون.
اما آنچه که مشخص هست آغاز بیداری مردم جهان هست نسبت به این موضوع، نسبت به جنایاتی که رژیم منحوس صهیونیست داره مرتکب میشه و ما میبینیم که در اقصی نقاط جهان تجمعاتی که داره شکل میگیره، مردم در جای جای دنیا در کنار جنایت هایی که از رژیم صهیونیست سرزده محکوم، در کنار محکوم کردن این جنایات ما شاهد این هستیم که حمایت های آمریکا از این جنایات رو هم دارن همینطور محکوم میکنن و همینطور سکوت مجامع بین المللی در برابر چنین اتفاقاتی. متشکرم از شما. اگر نکته هست آقای دکتر ما سر و پا گوشیم. خداحافظی.
خواهش میکنم. من فقط اشاره میکنم به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری که واقعا این جلوی دیدگان همه ما هستش که در نظر بگیریم ما و همه اونهایی که امروز داریم از فلسطین به انواع مختلف از مقاومت از جبهه مقاومت لبنان داریم حمایت میکنیم، بدونیم که درسته ممکنه در مقاطعی این چنین به هر حال آسیب هایی هم دیده بشه در یک مقطعی، اما ما در نقطه مناسب تاریخ ایستادیم و در آینده آیندگان قضاوت خواهند کرد که اون جایی که طرف حق بوده و اون نقطه‌ای که نقطه باطل بوده در واقع رفتارهای اینها مورد قضاوت تاریخ حتما قرار خواهد گرفت در آینده. و این رو عرض بکنم که نقطه مناسب تاریخ این هستش و جمهوری اسلامی ایران هم در واقع الگوی تمام عیار و الهام بخش جبهه مقاومت بوده و هست و همیشه هم حمایت کرده و قطعا این در واقع اقدامات مذبوحانه خللی در اراده در واقع جبهه مقاومت که در رأس اونها الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران هست ایجاد نخواهد کرد. و امروز فقط من باید عرض بکنم که جامعه اسلامی واقعا نیاز به وحدت، آرامش، برادری، در کنار هم بودن، مودت، دوستی رو داره تا بتونه در مقابل این اتفاقاتی داره میفته علاوه بر حمایت های امریکایی ها و در واقع علاوه بر اون در واقع پشتیبانی که غربی ها دارن از صهیونیست ها، یه جنبه دیگر هم داره، اون هم در سایه تفرقه هست در جهان اسلام وجود داره.
بله.
و اگر این تفرقه تبدیل بشه به وحدت،
درود بر شما،
قدرت بازدارنده بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد که در گام نخست این اسرائیل اجازه رو به خودش نمیده که قفل همه در واقع جنایت های بشری این گونه بشکنه، از خطوط قرمز عبور بکنه که بخواد به این در واقع با این بی حیایی اقدام به کشتار و جنایت و این اقدامات ضد بشری و ضد انسانی بکنه.
همینطوره. آقای دکتر با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب ما از شنونده هامون پرسیدیم که ما مردم ایران چطور میتونیم در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز باشیم، نظر شما در این باره چیه؟
الحمدلله ملت ایران از ابتدای در واقع پیروزی انقلاب اسلامی ایران واقعا به هر شکلی تونستن در کنار جبهه مقاومت بودن، یعنی در واقع در کنار ملت‌های مظلوم منطقه بودن، هر جا که نیاز مساعدت بوده دیدیم دیگه، یک شماره حساب که اعلام شده برای کمک به مظلومین و مصدومین و در واقع جبهه مقاومت خیلی عظیم مردم سعی کردن که در واقع ذره ذره مساعدت بکنن در دوران‌های مختلف، یا در واقع این حضور در صحنه مردم در این مراسم‌ها در این تجمعات، اینها همه فشار افکار عمومی در واقع دنیا هستش که به رژیم صهیونیستی و به امریکایی ها وارد میشه و اینکه در حال بتونیم امروز ما خط رهبری رو به خوبی دنبال بکنیم، مسیر که رهبری ترسیم میکنن بهش اعتماد بکنیم، با اعتقاد کامل در کنار اون مسیر باشیم، مهمترین کاری هستش که ما میتونیم